بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مجمع عالی حکمت اسلامی تقدیم می کند. اولین دوره آموزشی کوتاه مدت، موضوع شاخصه‌های ارکان ناب شیعی، توسط جناب آقای دکتر فنایی اشکوری. جلسه اول، زمان برگزاری 7 اردیبهشت 1387.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي الى احسن النيات، وبعملي الى احسن الاعمال. سلام عرض میکنم حضور خواهران بزرگوار و خوشحالم که این توفیق رو پیدا کردم در حضور شما این بحث رو ارائه بکنم تا با تأملات شما و پرسش ها و نظرات شما این بحث تکمیل بشه. عنوانی که اعلام کردن شاخص های عرفان شیعی هست. من برای اینکه برسیم به اینکه چرا این بحث رو انتخاب کردم و منظور من از این طرح این بحث چی هست، که مقدماتی رو لازم دارم بگم. از قدیم خیلی از حکما در مقدمات کتابهاشون یه بحثی رو طرح کردن، گفتند کسانی که به دنبال معرفت هستند چند گروه هم. یک گروه اونهایی هستند که از طریق عقل و منطق در پی کسب معرفت هستند. به نظر اینها تنها راه معرفت، یا بهتر بگیم مهمترین راه کسب معرفت، راه عقلی و نظری است. گاهی از این تعبیر میکنن حکمت بحثی. فیلسوفان مشائی رو در این گروه قرار میدن که پیروان ارسطو هستن. برای اینها عقل ما قادر هست به شناخت حقایق این عالم، و تنها راهی که ما در اختیار داریم برای شناخت عالم، بالاترین راهی که در اختیار داریم، همین عقل است. اگر از این عقل درست استفاده بکنیم، کسی که عقلش رو به کار بگیره خودش میشه یک جهان عقلانی. الحکمت و سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، یعنی عالم عینی، عالم واقعی که در خارجه. شما همین رو اگر این نظام رو در ذهنتون صورت عقلانیش رو تونستید ایجاد بکنید، شما شدید یک عالم خودتون، عالم صغیر در مقابل عالم کبیر، شما شدید عالم عقلی در مقابل عالم عین. یک مشرب دیگه ای از قدیم وجود داشته که اون هم به عقل بها می داده، ولی عقل رو تنها راه معرفت نمی دونسته، بلکه در کنار عقل به وحی هم معتقد بوده. در این صورت عقل درسته که به شناخت واقع می پردازه، اما ملتزم به وحی هست، در چارچوب وحی حرکت می کنه. این معمولا متکلمان یا الهیون رو در این گروه قرار میده، که هرچند در علم کلام ما از عقل استفاده میکنیم، ولی عقل ما مقید و محدود و مشروط هست به حرکت در چارچوب وحی. این در حقیقت حکمت بحثی است، ملتزم به وحی است. یه گروه سومی هست که تکیه میکنه روی اشراق و معرفت شهودی، معرفت باطنی، معرفتی که از راه تهذیب نفس حاصل میشه، معرفتی که با خودشناسی، با توجه به باطن، با انس با حقیقت هستی برای انسان حاصل میشه، نه به نحو بحثی و منطقی، بلکه به نحو شهودی و اشراقی. این هم دو جوره، مانند همون صورت حکمت بحثی، یا ملتزم به شرع هست، کسی که اهل اشراق و شهود هست، و یا ملتزم به شرع نیست. اگه شما اهل اشراق و عرفان و معرفت شهودی و باطنی بودید، ولی به شرعی از شرایع، به شریعتی از شرایع پایبند نبودید یا التزام نداشتید، گفته می شد که این حکمت اشراقی است. و اگر شما اهل اشراق و معرفت باطنی و درونی بودید، ولی ملتزم به وحی و شریعت بودید، شما میشید عارف یا صوفی یا هر عنوانی که دیگه میپسندید. بنابراین یه حکمت بحثی خالی داریم، فلسفه مشا، یه حکمت بحثی داریم ملتزم به وحی، علم کلام، یه حکمت اشراقی داریم بدون التزام به وحی، و یه حکمت اشراقی و عرفانی داریم با التزام به وحی، و این عرفان است یا تصوف است. البته این تقسیم بندی خیلیش مربوط هست به پیش از اسلام. مثلا حکمت بحثی که هیچ التزامی به شریعت نداشته باشه، شما در عالم اسلام کمتر میبینید یا اصلا نمیبینید. درسته که میگن فارابی مشائیست یا ابن سینا مشائیست، ولی اینها تا حد زیادی در بحثاشون نظری به وحی هم دارن، هرچند که بحث عقلانی میکنن و شیوه عقلانی و منطقی رو ترجیح میدن. ولی به ارسطو که برگردید، یعنی به پیش از اسلام، به فلسفه یونان که مراجعه بکنید، این تعریف در اونجا کاملا صادق است. یعنی ارسطو یه فیلسوفی است که به هیچ وحی التزام نداره، فقط با روش منطقی بحث می‌کنه. در عالم اسلام بنابراین ما مشائی خالص به این شکل نداریم که التزام به وحی نداشته باشه، ولی میتونیم سخن بگیم از غلبه تفکر مشائی. یعنی شما در فارابی، در ابن سینا، در ابن رشد، در این دور فلاسفه، در تفکرشون شیوه فلسفی و منطقی و عقلانی غالب هست، احیانا ممکنه در جاهایی به آیه از آیات ارجاع بدن، ولی موارد کمی هست. اشراقیونی که حکمت اهل حکمت ذوقی هستند و التزام به وحی ندارند، این را هم با شما در عالم اسلام نمی‌بینید. پیش از اسلام مثلا افلوتین یک فیلسوف پیش از اسلام در قرن سوم میلادی زندگی کرده، خب یه فیلسوف اشراقی است و حکمتش رو حکمت ذوقی میگن، حکمت یه نوع عرفانی، ولی حکمت ذوقی است مستقل از هر شریعتی، قائل به معرفت حضوری و باطنی و شهودی نسبت به خداوند هست، ولی در چارچوب دینی از ادیان نیست. افلوتین یا پلوتاینوس یه چنین مکتبی داره. در عالم اسلام ما سهروردی رو داریم به عنوان شیخ اشراق. خب این تعریف 100% بر سهروردی قابل انطباق نیست، یعنی نمیشه گفت، هرچند حکمت او حکمت ذوقیه، حکمت اشراقیه، ولی ارتباط نزدیکی هم با وحی داره، با از قرآن فراوان استفاده میکنه. ولی در این حال غلبه تفکر در سهروردی هم با همون روش اشراقی است. خب برای اینکه ما به اون بحث عرفانی نزدیک بشیم، عرفان یا در گذشته که تصوف بیشتر به کار می رفت، اون روشی برای تحصیل معرفت هست که از اشراق، از عرفان، از سیر و سلوک باطنی استفاده می کنه، در این حال در چارچوب دین و شریعت حرکت می کنه. حکمت ذوقی ملتزم به شریعت یا ملتزم به وحی. خب این یک تقسیم بندی بود که خوبه در ذهن داشته باشیم برای بحثی که در پیش داره. یک نکته کوتاهی هم در باب ماهیت عرفان بگم، هرچند فرصت نیست من وارد بحث تفصیلی بشن. مثلا عرفان به چی میگیم ما؟ از دیدگاه عرفا بخشید یک تقسیم بندی دارن در باب هر چیزی که از دیدگاه عرفا ما دو تا واژه داریم که خیلی کلیدی هست، واژه ظاهر و باطن. عرفان از اینجایی شروع میشه شما که شما اعتقاد داشته باشید این عالم یک باطنی داره. یعنی اگر ما معتقد باشیم که این عالم همین ظاهره، همینی که ما میبینیم، همینی که باش ارتباط مادی فیزیکی داریم، میبینیم، لمس میکنیم، زمین، آسمان، انسانها، ستاره ها، اگر معتقد باشیم که عالم همینه دیگه، چیزی ورای این نیست، دیگه شما جایی برای عرفان نخواهید داشت اگر یک چنین تفکری داشته باشید. عالم رو اگر خلاصه کنید در ظاهر، در عالم محسوس، ملموس، مادی، عرفان از اینجایی شروع میشه که شما بگید علاوه بر این ظاهری که ما میبینیم یه باطنی در عالم هست. از اینجا شما عرفان رو شروع میکنید، یعنی سنگ بنای عرفان اعتقاد به باطنی برای این عالم هست. بنابراین یه آدم مادی، ماتریالیست، وجهی نداره صحبت از عرفان، نمیتونه صحبت از عرفان بکنه، برای او عالم همین ظاهره. این ظاهر و باطن خیلی هم فراگیره، خیلی گسترده است. به زبان قرآنی اگه بخوایم سخن بگیم، ما یه عالم شهادت داریم و یک عالم غیب و ایمان و دینداری. اصولا یعنی که شما اقرار بکنید، بپذیرید که علاوه بر این عالم ظاهر و عالم مشهود یه عالمی هست که نامشهود، غیب باطن هست و نهانی هست. الذین یؤمنون بالغیب، این اولین ویژگی مؤمنین هست، متقین هست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. متقین چی کسانی هست؟ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی حرف اصلیشون اینه. مؤمنین، ایمانداران، سخن اصلی و محوری و زیربناییشون اینه که این عالم یک بخش غیبی داره که باید اون غیب رو بپذیری. اون مرز ایمان و بی ایمانی اعتقاد به عالم غیب است. مرز ایمان و مادیگری اعتقاد به عالم غیب است. خب مثلا اعتقاد به خداوند، اصولی که ما داریم توحید، خب از مصادیق ایمان به غیب. خدا رو که ما با حواسمون درک نمی کنیم، اگر می پذیریم عنوان یک حقیقتی که ورای حواس و ادراکات ظاهری ما، ورای این عالم ظاهر می پذیریم. یا نبوت که گوهرش همون وحی هست، یه پدیده غیبی است. ما که وحی رو ندیدیم، نمیتونیم ببینیم. یه رویدادی است که اتفاق میفته برای نبی، پیامبر. ما هم از اون مستقیما آگاهی نداریم، یعنی خود حادثه وحی رو ما نمیتونیم ناظرش باشیم. برای ما یه پدیده غیبی است. حاصل وحی رو که قرآن هست میبینیم، ولی خود رویداد وحی رو ما نمیتونیم، ما توش مشارکتی نداریم، ورای حواس ماست. یا مثلا معاد، حیات پس از مرگ. خب این هم از مقوله غیب دیگه، یعنی ما به لحاظ فیزیکی و مادی و حتی با استفاده از علوم جدید نمیتونیم حیات پس از مرگ رو اثبات بکنیم یا بپذیریم. از مقوله حقایق غیبی است. اصول دین ما ایناست دیگه، توحید و نبوت و معاد و همه اینا از مقولات غیبی هست. و فروعاتشون، مثلا اعتقاد به ملائکه، به بهشت، به جهنم، به کتب آسمانی پیشین، همه اینا از مقوله ایمان به غیب هست. خب این در هر، اصلا دینداری با مقومش ایمان به غیب هست. به طریق اولا عرفان هم که یه نوع دینداری عمیق هست، شدیداً به عالم غیب وابسته است. این عالم یک شهادتی داره، غیب. هر چیزی اینجوریه، یعنی اگه بیایم سر انسان، انسان هم یک ظاهری داره و یه باطنی. ظاهر انسان همین جسم اوست، بدن اوست. باطن انسان روح اوست که باطن غیبه، یعنی محسوس نیست. به خاطر همین خیلی ها منکر روح هستن. ظاهر رو کسی انکار نمی کنه. شما باید کلی دلیل بیارید برای اثبات روح. چرا احتیاج داریم دلیل بیاریم؟ برای اینکه باطن نهان هست. اگه آشکار بود نیازی به دلیل نداشت. انسان بس ظاهر داره، باطن داره. دین همینطوره. حالا قرآن رو عرض میکنم. قرآن ظاهر داره و باطن داره. ظاهر قرآن همین کلماتی است که روی صفحات قرآن نوشته شده و بین این دوتا جلد قرار گرفت. این ظاهر قرآن. معانی ظاهری قرآن اون چیزی است که شما با مراجعه به لغت و ادبیات میتونید ازش استفاده بکنید. عارف معتقد است که علاوه بر این ظاهر و معنای ظاهری، یه معانی باطنی برای قرآن هست و اون معانی باطنی هم خودش لایه‌های مختلف داره، یعنی یک معنا نیست. و در حدیث هست که ان القرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعه افطن. قرآن علاوه بر ظاهر باطن داره، اون باطن هم باز باطن داره و همینطور تا هفت بطن. و هفت هم که میدونید منظور عدد هفت نیست، یعنی بطون فراوان داره، هفتاد بطن بعضی جا گفته شده. همه اینا برای بیان این است که یه حد معینی نیست که اگه کسی فهمید بگه این دیگه نهایت چیزیست که از قرآن میشه فهمید، از این عمیق‌تر نمیتوان رفت، هیچ وقت رو به اینجا نمیرسید. یعنی شما هر چقدر دانش و قرآنیتون افزایش پیدا بکنه، عمق پیدا بکنه، هزاران سال هم عمر داشته باشید، مرتب هم هر روز هم در حال ارتقاء باشید، نمیتونید بگید تمام شد، من قرآن رو دیگه اون بطن بطنشم فهمیدم و کارمون به پایان رسید. نه خیر، مثل خود علم الهی که بی پایانه، اینم بی پایان است. بطون معانی قرآن. اگر شما به یه چنین چیزی قائل بودید، یعنی اگر اینو پذیرفتید که عالم باطن داره، انسان باطن داره، قرآن باطن داره، شما در حقیقت عرفان رو پذیرفتید. یعنی عرفان رو معتبر میدونید. اگر اومدید گفتید نه آقا باطن کجا بود، قرآن همین الفاظ معانی اینا مشخصه، معانیشون همون چیزیست که وقتی میخونید یه عرب میشنوه میفهمه، یه باطنی وجود نداره. شما با فرهنگ لغت، با دیکشنری میتونید معنی قرآن رو در بیارید. همین. اگه اینجور گفتید باطن برای قرآن قائل نشدید، شما دیگه نمیتونید معتقد به چیزی به نام عرفان باشید. عرفان یعنی اعتقاد به باطن. و این در همه تعلیمات دینی هست، یعنی عرفا برای همه تعلیمات دینی قائل به ظاهر و باطن هست. هر چیزی، مثلا نماز یه ظاهر داره یه باطن. ظاهرش همین چیزهاییست که در کتب فقه اومده، همین اذکار و حرکات و شرایطی که برای نماز گفتند، ولی علاوه بر این باطن داره. یعنی دو نفر ممکنه نماز بخونن عیناً مانند هم از جهت ظاهر، همون کلمات و کلمات واحدی رو هر دو با هم ادا بکنن، طول مثلا نمازشون، طول زمانی نمازشون یه اندازه باشه، در یه مکان نماز بخونن، مکانش فرق نکنه. خب اینها نمره نماز ظاهریشون یکسان خواهد بود، این پنج دقیقه نماز خونده، اونم پنج دقیقه نماز خونده، در همون مکان، در همون زمان، همون کلمات گفته، همون شرایط هم رعایت کرد. بنابراین شما نمره، خداوند نمره یکسان به اینها میده. اگه گفتیم باطنی دیگه وجود نداره، همین ظاهره، معنیش اینه که نمازگزاران اگر شرایط فقهی و ظاهری نماز رو رعایت بکنند دیگه مراتب ندارن، همه یکسان هم. فرقی بین دوتا نماز نیست. اما اگه شما قائل باشید که نماز باطن داره، دو نفر ممکنه که نماز کاملا یکسان بخونن ولی ارزش نمازهای اینها زمین تا آسمان با هم فرق داشته باشه، توجه میکنید؟ اون نمره‌ای که خداوند میده خیلی فرق داشته باشه. به یکی حداقل نمره رو بده، به یکی یه نمره بسیار بالاتر از اون، با اینکه هر دو وقت و انرژی و زمان خاصی رو صرف کرده، باطن‌هاشون با هم فرق میکنه. حالا با اینکه خیلی کلی نگفته باشم، خود از ابهام در بیاد، شما در عبادت سخن میگید از حضور قلب مثلا، این حضور قلب دیگه کلماتی نیست که شما ادا میکنید یا حرکاتی نیست که انجام میدید، حضور قلبه، یه امریست در قلب آدمی. اینم درجات بی‌نهایت داره، یعنی میزان حضور قلب افراد میتونه بسیار متفاوت باشه و درجات مختلف داشته باشه. این یکی از چیزهایی است که باطن میبخشه به نماز، به عبادت. حالا نماز یکیش. یه عنصر دیگه که رو باطن تأثیر داره مثلا اخلاص هست. و یه حداقل اخلاصی برای هر نمازی لازمه، یعنی شما اگر کسی اگر نماز رو از روی ریا بخونه که اصلا باطله، ولی از روی ریا نمیخونه، ولی حداقل اخلاص رو داره، توجه میکنید؟ ولی این اخلاص میتونه هم خیلی خالصتر بشه و برسه به یه جایی که مثلا امیرالمومنین میگه که وجدت تو که اهلا للعبادت فعبد تو، یعنی من حتی برای مجازات های ترس مجازات جهنم و طمع بازداشت بهشت هم عبادت نمی کنم. اشتر که این کارو بکنه بد نیست، ما اگر این کارو بکنیم که خیلی هم خوب هست، ولی کسی پایین اخلاصش به اینجا میرسی که غیر از خداوند هیچی رو در نظر نداره. این از اموریست که باطن میبخشه به نماز، یعنی اون نمره باطنی نماز رو بالا میبره. این تو هر کاری هست، یعنی روزه، هر عملی که ما انجام میدیم از حیث ظاهر ممکنه یکسان باشن اعمال، ولی باطنهاشون فرق بکنه. عرفان یعنی یه چنین اعتقادی، یعنی شما باید با باطن و بطون اعتقاد داشته باشید تا سخن از عرفان بتونید. خب اگر ما قائل شدیم که یه حقایقی در این عالم هست، حقایق باطنی است، اون حقایق باطنی هم به ما مربوطه، یعنی ما کوشش میکنیم اون حقایق باطنی رو ارتباط پیدا بکنیم، طبیعتاً راهی که ما ارتباط میخوایم پیدا بکنیم با اون حقایق باطنی هم باید راه باطنی باشه، یعنی ما با روش‌های ظاهری نمیتونیم به باطن برسیم. شما برای دیدن مثلا حقایق غیبی نمیتونید به تقویت مثلا چشمتون بپردازید. هر چه چشمتون هم خوب کار میکنه، سالم باشه، حوزه بردش همین عالم طبیعت، امور غیبی رو با این چشم نمیشه. بنابراین ما باید اون مجاری باطنی معرفت رو در وجود خودمون پرورش بدیم تا بتونیم با اون باطن عالم ارتباط پیدا بکنیم. یعنی شما باید قائل باشید که یک راه‌های دیگری غیر از این راه‌های عادی برای معرفت وجود داره. معرفت شهودی یا حضوری یا اشراقی، حالا عرفانی میگم به طور کلی عام، حالا هر چی رو که هر جور که بخوایم تفسیرش بکنیم، یه راهی غیر از راه ظاهر، یعنی غیر از راه چشم و گوش و حتی غیر از راه عقل و منطق، برای که اون عقل و منطق هم باز یه راه عمومی و عادیه، همه به کار میگیرن کم و بیش، و اون عقل و منطق هم ما رو به با حقایق باطنی این عالم متصل نمی کنه، هرچند می تونه کمک بکنه به ما به به عنوان مقدمه که به ما بگه مثلا این عالم، در این عالم خدا هست، در این عالم حقایق غیبی هست، ولی همینقدر فقط میگه خدا هست، ولی ما رو با اون خدا مرتبط و متصل نمی کنه. شما در علم کلام یا در فلسفه چه کار میکنید؟ شما دوتا مقدمه میذارید و نتیجه میگیرید که پس یه واجب الوجودی هست، یه علت و عللی هست، یه محرک اولی هست. این خدایی که شما از راه استدلال عقلی بهش میرسید، خدایی است که غایب هست، حاضر نیست. بهره شما از اون خدا فقط همین مفاهیمه، موجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. ممکن الوجود نمیتونه خودش خود به خود تحقق پیدا بکنه، تسلسل لازم میاد، دور لازم میاد، پس باید واجب الوجودی باشه. خب چی گیریم آمد از خودشناسی؟ چند تا مقدمه و یه نتیجه، چند تا مفهوم. نتیجه میگیریم یه موجود واجب الوجودی هست، ولی ما هیچ حسی، هیچ ارتباط درونی با اون واجب الوجود نداریم با این شیوه استدلال. یه خدای غایب تحویل ما میده، نه یه خدای حاضر زندهی که من باش ارتباط اتصال بتونم داشته باشم. این نهایت کاری که فلسفه برای ما میتونه بکنه اینه، کلام برای ما میتونه بکنه اینه. عارف به اینجور، یعنی این اندازه از خداشناسی قانع نیست. میخواد ببینه اگر اون حقیقت وجود داره، که وجود داره، من چطور میتونم اون رو حس بکنم، حضور اون رو احساس بکنم. نوعی معرفت بیواسطه و مستقیم از اون داشته باشم. خب این بحث برای این عرض کردم که ضروری بود به عنوان مقدمه برای این بحث شاخصهای عرفان شیعی، و دلیلش هم این بود که من این بحث شاخصهای عرفان شیعی رو که طرح میکنم، دو گروه از این بحث خوششون نمیاد. یه گروه کسانی هم که معتقدن این عرفانی که ما الان داریم وجود داره، این به همین شکلی که وجود داره عالیه، هیچ عیب و ایرادی نداره، عرفان مطلوب هست، عرفان موجود هم عرفان مطلوب هست. ما نهایت کاری که باید بکنیم اینه که اینو درست بفهمیم. اگر جایی به اشکالی برخورد کردیم، قبل از اینکه اشکال به اون کتاب یا به اون نویسنده یا به اون عارف بکنیم، باید به خودمون اشکال کنیم، شک بکنیم در اینکه درست فهمیدیم یا نه. و اشکالات هم همه ناشی است از سوء فهم. مدافعان سرسخت عرفان موجود، عرفانی که تو تاریخ بوده، یه عده هستن با عرفان از بنیاد مخالفن، یعنی میگن اصلا ما عرفان نداریم، خود عرفان یه چیز وارداتیه، یه بدعته. من در یه جمعی همین بحث شاخصهای عرفان شیعی رو مطرح کردم، انواع انحرافاتی که در بین صوفیان و عارفان پیش اومده اینا رو تحقیق کردم. خب من اشکالات عرفا رو گفتم. قبل از آن که طرفداران عرفا به من اشکال بکنم، مخالفان عرفان با من در افتادن. من کلی اشکال به عرفان گرفتم. کسانی که مخالف عرفانن در اونجا، اونا زودتر از دوستداران و عاشقان عرفان به من اشکال کردن. اشکالشون چیه؟ اشکالشون این بود که تو داری میگی که اینهایی که گفتیم اینا اشکالاتی است که در عرفانهای موجود وجود داره، اینا انحراف از عرفان صحیح است. عرفان شیعی این اشکالات رو نداره. معنیش اینه که تو به یه عرفان درستی اعتقاد داری که میگید این عرفان‌های نادرسته. وقتی بحث عرفان‌های کاذب میشه، معناش اینه که یه عرفان صادقی وجود داره، منتها اینا کاذبن و همین رو اشکال دارن. اصلا کی گفت ما اصلا عرفان درست داریم که تو داری عرفان‌های کوشش میکنی اون رو از عرفان‌های غلط متمایز بکنی؟ اصلا عرفان غلطه، اصلا عرفان ما نداریم. یه چنین گرایش وجود داره. خب از اون طرف هم میگم شما همین عرفانی که وجود داره عرفان ایدئال، عرفان مطلوب، و در نتیجه شما اگه بیایید بگید آقا عرفان وجود داره، عرفان شیعی داریم، ولی عرفانهای موجود برای اینکه منطبق بشن بر عرفان شیعی، این تصحیحات باید در اونها انجام بگیره، از این انحرافات باید ازش درش اجتناب بشه. شما میدونید در جهان اسلام سلفی ها وهابی ها با عرفان اساسا مخالف، با فلسفه هم مخالف. چرا؟ برای که اون اصل رو قبول ندارن اصلا، یعنی میگن باطن نداریم ما، هرچیست همین ظاهره. قرآن هم که تفسیر میکنید تفسیر ظاهری باید بکنید، یعنی اگر اونجا نوشته ید الله فوق ایدیهم، شما حق ندارید ید رو مثلا بگید این منظور قدرت خداونده. نخیر، ید یعنی ید دیگه، یعنی دست. شما فرهنگ لغت نگاه کنید ببینید ید یعنی چه. یا مثلا اگر از چشم خدا سخن میگیم، از گوش خدا سخن میگیم، همینطور حق ندارید از معنای حرفی ظاهری عدول بکنید. از ابن تیمیه پرسیدن و جا عرب بکول ملک و صفن صفا، یعنی چی؟ این جا خدا چطور اومد بالای منبر نشست بود راه افتاد اومد پایین؟ گفت اینجوری خدا اینجوری اومد. جا یعنی چی؟ نگاه کنید به المنجد، جا یعنی آمد. خب خدا آمد، اینم کلام خداست. شما حق ندارید کلام خدا رو یه جوری دیگه معنا بکنید. خدا خودش میگه خدا اومد، تو میگی که منظور یه چیز دیگه هست، داری تحریف میکنی. خب از اینجا به نوعی بدونید عقیده تجسم در بین گروهی از مسلمین پیدا شد. خدا رو جسم میدونستن، چون که حاضر نشدن از معنای تحت لفظی الفاظ عبور بکنن. عرفان شما رو به عبور از معنای لفظی گاهی دعوت میکنه، فلسفه هم میکنه. بنابراین هم با فلسفه مخالفن هم با عرفان. خب این وجود داره توی وهابیون، جز چیزای پذیرفته اونهاست. ولی متاسفانه در بین، خوشبختانه در بین ما چنین جریانی قوت نداشته، حاکم نبوده، ولی وجود داره. یعنی افرادی هستن، همین الان من دیروز یه جایی این بحث مطرح شد، کسی بود همین دفاع میکنه. بله، یعنی هر نوع عقل ورزی مستقل مورد مخالفت این هاست و هر نوع معرفت باطنی ورای الفاظ و نصوص مورد قبولشون نیست و اون رو مردود میدونن. خب این بحث شاخصهای عرفانی از اینجا پیش میاد که شما اولا به عرفان معتقد، یعنی قائل دین ظاهری داره و باطنی داره و انسان ظاهر داره و باطن داره و عرفان در حقیقت توجه به اون بعد باطنی دین است. بفرمایید. حالا من مشخصاتی رو عرض میکنم، اون تعریف منطقی جنس و فصلی نداریم، خیلی هم راهگشا نیست. اونی که خیلی راهگشا میتونه باشه، چه ما وقتی عرفان میگیم منظورمون چیه، چه عناصری درش دخالت داره. بعضیاش مهمترینش هم اینه که من عرض کردم، یعنی شما قائل باشید که حقایق این عالم باطن دارن، همه چیز عالم باطن داره، انسان باطن داره، قرآن باطن داره، تک تک تعالیم دین علاوه بر ظاهری باطن میتونن داشته باشن. و دیگر این که ما غیر از این روش های عادی معرفت که روش حسی و روش عقلی هست، یه راه باطنی هم داریم برای وصول به معرفت. خب نتیجهش این میشه، این دوتاره که با هم کنار هم بگذارید اینجوری میشه، یعنی شناخت باطن این عالم یا شناخت باطن دین از طریق معرفت قلبی شهودی باطنی. و اون باطن هم که میگیم، حالا باید توضیح داد، مثلا عرفان که میگیم یعنی چی؟ کلمه عرفان، کلمه عرفان همون معرفت الله، یعنی شناختن خدا، خداشناسی است، منتها خداشناسی شهودی، نه خداشناسی استدلالی فقط، خداشناسی کلامی و فلسفی، نه، خداشناسی قلبی شهودی باطنی درونی. بله، حالا ببینید نقطه شروع بنده اینجاست. ما عرفان داریم، یعنی التزام ما به دین ایجاب میکنه که ما به چیزی به نام عرفان به عنوان باطن دین باور داشته باشیم، یه نکته است. چون یه حقیقتی به نام عرفان وجود داره، ما دنبال اون حقیقت میگردیم. نکته دوم اینه، حالا این عرفانی که الان داریم در طول تاریخ به وجود اومده، الان به ما به ارث رسیده، این آیا همون عرفان راستین حقیقی است که پیامبر امام علی تعلیم دادن؟ این نیاز به بررسی داره، نیاز به بررسی داره. یه نگاهی میکنیم، یه تقسیم بندی میکنیم به این عرفانهایی که الان وجود داره. یه دسته عرفانها اساسا خارج از اسلام هست، عرفان فقط تو اسلام نیست، تو همه ادیان اعتقاد به عرفان دارن، عرفان مسیحی داریم، عرفان یهودی داریم، عرفان ادیان شرقی هست، عرفان هندی، عرفان بودایی. این یه دسته عرفان ها، عرفان هایی که خارج از اسلام هست. عرفان های داخل اسلام هم چرا مطرحن چند جور هست. یه نوعش همین تصوف فرقه ایست، فرقه های مختلف صوفی که وجود دارن، صدها فرقه، نعمت اللهی، نمیدونم نقشبندیه، قادریه، صدها فرقه، و هر کدوم هم میگن اون فرقه ما درسته، بقیه غلطه، یا اگرم بقیه درستن این بهترینش این فرقه ایست که ما توش هستیم. اکثرا در عالم تسنن هست، در بین شیعه ها هم فرق صوفی شیعه هم داریم. این هم یه تیپ عرفان هست در داخل جهان اسلام. یک شکل دیگر عرفان، عرفان نظری است، از سنخ تعلیمات نظری ابن عربی، عرفانی که معمولا تدریس هم میشه در حوزه کتاب های ابن عربی مثل فصوص الحکم اینا که تدریس میشه فتوحات مکیه، یه نوع عرفان هست بیشتر سبقه نظری و فلسفی داره. حالا قرآنی که درست خونده باشن آشنا هستن با مباحثش، بحث وحدت وجود میشه، بحث اعیان ثابته میشه، تقسیم بندی عوالم و انسان کامل و این بحثه. خیلی از بزرگان حوزه به همین عرفان مشغول هم در تدریس و تألیف و اینها. این یه دسته عرفان هست. یک نوع جریان و گرایش دیگه، یه نوع عرفان‌های ذوقی و عشقی و حالت بیمبالات به دین هست که خیلی ها در تفسیرهایی که از اشعار حافظ و مولوی و خیام و اینها میدن اون اشعار رو اینگونه تفسیر میکنن، یه نوع عرفان ذوقی و ادبی و شعری و چندان ملتزم به شریعت و فقه و احکام و اینها نیست و حتی با اباحیگری و اینام قابل جمع میدونن. طرف اصلا نماز نمیکنه ولی شعرهای حافظ رو میخونه، لذت میبره، سرش رو تکون میده و اینا رو عرفان میدونه، خودش هم یک حالت سیمپاتی به قول غربی ها با این داره، اینو همدلی و توافق. یه نوع دیگه وجود داره که به شکل عرفان نظری مثلا فصوص الحکم و اینها نیست، به شکل این تفسیرهای ذوقی و شاعران و عاشقان و اینا از حافظ و اینا نیست، عرفان زاهدانه است، افراد پارسا متقی، اهل عبادت، اهل ذکر، متشرع، متدین، ولی خیلی صحبت از عرفان نظری نمی کنن. این زهد و پارسایی و تقوا و پرهیزکاری همراه با یه نوع انزوا و گریز مطلق از دنیا همراهه. گاهی حالت بیتفاوتی نسبت به دنیا و مافیها پیدا میکنه، یعنی شخص گویی در این عالم هیچ مسئولیتی نداره غیر از این که همین عبادات رو انجام بده و رابطه‌شو با خدا درست کنه، گویی بقیه عالم مثلا وجود ندارن، هیچ بعد اجتماعی نداره این عرفان، حالا سیاسی که نداره، هیچی بعد اجتماعی هم نداره، فردی خالص، فردی محض، اینا وجود دارن، آدم هاشو من هستن، محترم هستن. توجه داشته باشیم، من اینو خواهش میکنم، حرفا گاهی یه ذره پس و پیش بشه غیر از اون چیزی خواهد بود که مقصود من هست. ما یه سری عرفانهایی داریم از اساس باطلن، کاذبن، عرفانهای خارج از دین. توجه میکنم اینا همه اینه که الان عرض کردم با یه چوب نمیشه رو، همشون سرنوشت واحدی ندارن. یه سری عرفانها رو ما از اساس باطل میدونیم، مثلا قبول نمیدونیم در خارج از اسلام، در داخل اسلام باز یه گروه هایی رو ما به طور کامل منحرف میدونیم، یه صوفیگری هایی که تقریبا روش اجماع هست که اینا خیلی فاصله گرفتن از تعالیم دین. از اینا که بگذریم برمیخوریم به گروه هایی از اهل عرفان و منصوب به عرفان که برای ما محترم هست، اینا رو در اون لیست قرار نمیدیم، ولی این حق رو هم به خودمون میدیم که اینها رو بشینیم ارزیابی بکنیم، بررسی بکنیم. یه معیارهایی داشته باشیم که بررسی کنیم ببینیم آیا این عرفان نظری ابن عربی که تدریس میشه آیا این همون عرفان شیعیه؟ آیا مثلا امیرالمومنین به کمیل که حقایق سری و باطنی رو یاد میداد این جور چیزا بود؟ چه اندازه اینا با اون سازگارن و چه اندازه سازگار نیستن؟ بررسی بکنیم. از اولم نمیتونیم به قضاوت داشته باشیم که اینا سازگار هست یا نیست، باید بررسی کنیم مو به مو. ممکنه در بعضی جاها سازگار باشه، بعضی جاها سازگار نباشه، بعضی جاها حالت ابهام داشته باشه. اون عرفان شعری و ذوقی و حافظی هم همینطور، اونم نیازمند به بررسی. یک باره از اساس رد نمی کنیم، یک باره از اساس هم نمی پذیریم، بشینیم تجزیه و تحلیل بکنیم. این عرفان زاهدانه که احیانا اینا هم دیگرم قبول ندارن، یعنی این عرفان زاهدانه اون عرفان ابن عربی رو خیلی خوشبینانه نگاه نمی کنه، اون شکل حافظ و خیام رو هم خیلی نگاه مثبتی بهش نداره. یعنی شما ناچاری ارزیابی بکنید، چون اینجوری نیست که هم روی اینا اجماع و توافق باشه، هر کدوم یه دسته‌ای هست. شما اگه بخواید آگاهانه اتخاذ موضع بکنید ناچارید بررسی بکنید. پس از بررسی است که میتونید اظهار نظر بکنید، بگید چه اندازه اینها رو در اون مسیر درست میدید. خب این الان بعضی است که وجود داره. الان شما به عنوان یک کسی که عاشق معنویت، تشنه معنویتید و دنبال عرفان میخواید برید و پذیرفتید که عرفان وجود داره، تو تعالیم شیعه این همه صحبت از حقایق باطنی و اسرار این عالم و امامت مبتنی بر پذیرش باطن هست، ولایت باطنی، مثلا غیبت امام زمان، همه اینا جز شما با نگاه عرفانی نمیتونید اینا رو تفسیر بکنید. حالا خود نگاه عرفانی داشته باشید، کدوم عرفان؟ برید دنبال تو خانقاه پیش مثلا صوفی ها، یا خصوص ابن عربی مثلا همون رو تأمین میکنه، یا مثلا غزلیات حافظ این رو نشون میده، یا اون عرفان زاهدانه انزوا طلب، یا اینکه یه چیز دیگری است که باید اون رو پیدا کنیم. این مقدمات امیدوارم که کمک کرده باشه که جایگاه این بحث روشن شده باشه که منظور از تبیین شاخص‌های عرفان شیعی چی هست، چرا از این بحث ما طرح کرده. الان اگه از من یکی بپرسه من میخوام سلوک عرفانی بکنم، حداقل آگاهی‌های عرفانی پیدا بکنم، دنبال کدوم یکی از این جریانات برم؟ من با خیال راحت با آرامش میتونم بگم دنبال مثلا این جریان برو و همون نتیجه‌ای که در نظر داری خواهی رسید، اونی که خدا از تو میخواد حاصل خواهد شد. من این اطمینان رو ندارم که یکی از این جریان‌ها رو بگیرم بگم این همونیست که ما رو میرسه به اون مطلوب. باید بررسی بکنیم، ممکنه هر کدوم از اینها حاوی یه عناصر مطلوب مثبتی باشن، اون عناصر مثبت رو بگیریم. ممکن هم هست که در بعضی از اینها بعضی از عناصری باشه که نتونیم بپذیریم با معیارهایی که داریم. بنابراین باید از اون معیارها بحث کنیم. حالا این بحث هم دو جوره، یکی این که بشینیم تمام این تک تک این مکتبهای عرفانی رو بررسی بکنیم و ببینیم در کدام مسئله چه گفتن و اون مسئله آیا درست یا نادرست. خب این کار شدنی نیست با این وقت کم و محدودیتی که داریم. سالها میخونم فقط یک کتاب رو، وقت میگذارن فقط برای بررسی یک کتاب، یک کتاب رو خصوص لکم شما بخواید بخونید خودش چند سال طول میکشه و از صده ها شرحی که برای این کتاب نوشته شد. خب این راه که نمیتونیم ما الان طی بکنیم. تعالیم شیعی هم که همه این تعالیم اگه بخوایم بدونیم بعد بخوایم این عرفان رو مقایسه کنیم با این تعالیم، اونم همینطور شما سالها یه عمر میگذارن در راه تعلیم و یادگیری معارف اسلامی و شیعی، آخرم احساس میکنن در آغاز راه هستن. الان بحث تخصصی شدن مطرح شده که هر کدوم باید از یه رشته‌ای رو بگیریم مطالعه بکنیم. همه یه رشته‌هایی که مربوط به علوم اسلامی نمی‌تونیم عمر ما و ظرفیت ما کفاف نمیده که ما همه اینا رو بخونیم. ببینید تو این تنگنا اصلا این کارا شدنی نیست، حداقل در این مقیاس زمانی. یه راه میانبری وجود داره. اون راه میانبر اینه که ما یه تعداد معیارهای اصلی رو انتخاب بکنیم، بر اساس این معیارها بشینیم این مکتبهای مختلف عرفانی رو مورد بررسی قرار بدیم، و این به ما کمک خواهد کرد در شناخت درست عرفان اسلامی و عرفان شیعی. متوجه نشدم برش بلندتر فهمید. مراتب هست. ببینید مؤمن شما همین که بپذیرید ایمان به غیب رو، توحید و خدا و نبوت، شما مؤمن هستید. کسی شهادتین رو بگه مؤمن هست به معنای عامی، به معنای خاصترش کسی که ایمان داره و بالاخره عمل صالح به جمله انجام میده مؤمن هست. طبق آیه سوره العصر للذین آمنوا و عملوا الصالحات. عرفان عارف به کسی میگیم که به اون معرفت شهودی بیواسطه رسیده باشه. خیلی از مؤمنین مؤمن هستن ولی به اون شناخت شهودی و بیواسطه از باطن این عالم نرسیدن. بنابراین عرفان یک پدیده نادری است، یعنی رسیدن به اون معرفت باطنی چندان سهل الوصول نیست و خیلی رایج نیست، خیلی عام نیست. رابطه اینها رابطه اقل و اکثر، کسی که عارف هست مؤمن هم هست، ولی مؤمن لزوماً عارف نیست. شما اعتقاد به خدا داشته باشید از راه برهان عقلی، شما مؤمن. شما به خدا اعتقاد داشته باشید مثلا برهان عقلی هم نداشته باشید، همون فطرتاً خدا رو بپذیرید، شما مؤمنید و پایبندی هم داشته باشید در عمل. لازم نیست که به معرفت شهودی رسیده باشید تا بگن مؤمن. ایمان یعنی درجات نخستین ایمان خیلی چیز دشواری نیست، چیز عامیه، این همه انسان ها تو همه شرایط میتونن داشته باشن. بله حتما اینطوره، یعنی درجات بالای ایمان اونجا مؤمنه، یعنی از عرفان هم ایمان هست. اونجا درجات بالای ایمان درجاتی است که جز با یک چنین بصیرت و معرفتی برای انسان حاصل نمیشه. توجه میکنید؟ بله عرفان مراتب داره. عرفانی که مثلا پیامبر و ائمه بهش رسیدن با عرفانی که یه عارف بر اثر سیر سلوک میرسه، زمین تا آسمان بی نهایت فرق هست. ولی حد اقلی که برای عرفان هست، من اون حد اقل رو عرض میکنم، یعنی به کسی، به چه کسی ما میگیم عرفان، اون حد اقل مراتب عرفان که به این معرفت درونی و قلبی و شهودی فی الجمله رسیده باشه. خود اینم کمه، یعنی اینم زیاد فراوان نیست. عارف اصلا لازم نیست که درس عرفان خونده باشه، یعنی کسی که کتابهای عرفانی رو خوب بلده درس بگه این لزوما عارف نیست. حتما ممکن عارف باشه ممکن نباشه. مثل کسانی هستن اینا رو درس میگن هیچ اعتقادی هم ندارن. مستشرقین ما آدم ها زیاد داریم، کلی کتاب در باب عرفان اسلامی نوشتن، شرح نوشتن بر ابن عربی، اصلا هیچ اعتقادی ندارن. این بحث اصولیه، یعنی معرفت عرفانی نیست. شما میتونید معرفت اصولی عقلی داشته باشید نسبت به سخنان عرفا. عرفان یه نوع یافتنه، با کتاب خوندن به دست نمیاد. کتاب خوندن ممکنه کمک بکنه شخص رو در مسیر عرفان قرار بده، ولی شما تا قیامت هم که بشینید کتاب بخونید، بهترین کتابای عرفانی عالم هم که بخونید، همه هم حفظ باشید، به شما عارف نمیگن مگر اینکه خودتون اون تجارب عرفانی رو گذرانده باشید، خودتون اون حال عرفانی رو پیدا کرده باشید، اون بارقه ای از اون معارف بر قلب شما تابیده باشه. اون بارقه اگر تابیده باشه، شما یه کتاب هم در اونتون نخونده باشید، باز عارفید. خیلی آدم بی سوادی ممکنه باشه عارف باشه، خیلی کسان ممکنه مدرس عرفان باشن ولی از عرفان خبر نداشته باشن. علم عرفان غیر از خود عرفانه، توجه میکنید؟ علم عرفانی که تدریس میشه غیر از خود عرفانی است که شخص ممکنه متصف به اون بشه یا متصف به اون نشه. مثل علم اخلاق غیر از خود اخلاق دیگه. چون یه آدم خیلی بد اخلاق میتونه علم اخلاق یاد بگیره و دست بگیره. تمام زیر و بم علم اخلاق تو دستش باشه ولی بد اخلاق باشه، میشه دیگه؟ چرا نمیشه؟ عرفان اینجوریه واقعا. ما الان داریم راجع به این نوع علم بحث میکنیم، علم حصولی در باب عرفان، ولی اون علم عرفانی واقعی علمی است که با کتاب خوندن حاصل نمیشه. اون باید اون بصیرت، اون چشم درونی باز باشه و ببینه. اون معرفت عرفانی حقیقی اونه. این حکایتی است از اون معرفت عرفانی، سخن گفتن در باب اون معرفت عرفانی است، نه خود اون معرفت عرفانی. خود معرفت عرفانی از سنف کتاب و بحث و دفتر و اینها نیست. دفتر صوفی سوال و حرف نیست، جز دل اسپیده همچون برف نیست. اینا مطالعه کتاب‌های عرفا، مطالعه احوال عرفا، همه اینها میتونن ما رو کمک بکنن، این تشویق بکنن که خودمون بریم دنبال عرفان. ولی شما تا قیامت هم که اینا رو بخونید، اگه خودتون نرید، بهره‌ای از عرفان نصیب آدم نمیشه. ببینید هر چیزی که با عمل ارتباط داشته باشه همینه، مثل همون اخلاق که عرض کردم. مگه با کتاب خوندن خود به خود اخلاق آدم درست میشه؟ مگر آدم تصمیم بگیره خودش رو عوض بکنه، اون عوض میشه، نه با خوندن خالی. شما میخواید شنا یاد بگیرید، کتاب آموزش شنا رو بگیرید، هی بخونید، کتابای مختلفی که نوشته شده، ولی هیچ وقت نرید توی آب. شما شناگر نمیشید هیچ وقت. شما میتونید تمام قواعد و ضوابط رو حفظ داشته باشید، بلد باشید، ولی هرگز هم تو آب نرفته باشید. شما شناگر نیستید ولی درباره شنا ممکنه خیلی چیزا بدونید. درباره فوتبال شما ممکنه خیلی بخونید، خیلی چیزا بدونید، تمام قواعد و قوانینش رو حفظ باشید، ولی شما تا نرید توی زمین بازی نکنید فوتبالیست نمیشید، هر چقدر کتاب بخونید. هر چیزی که از سنخ مهارت و عمل و پرکتیس و تمرین عینی باشه با خوندن خالی به دست نمیاد. خوندن میتونه راه رو به ما نشون بده. بله. بله آدم عوض میشه، اما حالا عوض شد چی شده این مهمه. ببینید انسان ها سر خودشون خیلی در خودشون خیلی تحول و تغییر ایجاد میکنن. یکی از نکاتی که خیلی مهمه در اینجا، چون بحث شناخت عرفان هست، توجه بکنید، اینه که تو ذهن خیلی ها هست که بین عرفان و کرامات و کارهای خارق العاده یه نوع ارتباط قائلن. تا میگید عرفان فلانی عارفه، فوری تو ذهنشون میاد که این بلده یه کارهای عجیب غریب بکنه. ببینید این اصلا بیگانه از اون بحثی که ما داریم عرض میکنیم اینجا. عرفان ربطی به این کارهای خارق العاده نداره، کارهای عجیب غریب نداره. عارف کسی نیست که شب و روز همینجور معجزه ازش در میاد. یکی از چیزایی که باعث انحرافات فراوان میشه و باعث فریب بسیاری از مردم میشه همین اعتقاد هست. خیلی از آدمای جاه طلب برای رسیدن به اون، برای تأمین اون جاه طلبی شد، از راه های مادی و متعارف میبینن امکان نداره، راه بروشون بسته است، کوشش میکنن از یه راه های غیر عادی و غیر متعارف برسن به همون تأمین جاه طلبی های خودشون. خیلی ها با چنین انگیزهی وارد اینجور جریانات انحرافی میشن، فریب افراد میخورن. این همه دکانایی که باز کردن، فلانی یه چنین کاری بلده بکنه، مردم دورش جمع میشن و به مقصد خودش میرسه، مقصدش همین خواسته هایی بود که داشت. قدم اول در سلوک عرفانی مخالفت با خواسته های نفسانیه. حالا تعارض رو ببینید، خیلی ها برای تحقق خواسته های نفسانیشون میرن سراغ عرفان. این از اول راهو اصلا عوضی میرن، آدرس رو غلط میرن. خیلی ها میرن دنبال عرفان تا یه قدرت هایی پیدا بکنن که بتونن اون کارهای خارق العاده رو انجام بدن. عارف اصیل دنبال این چیزا نیست. عرفان گوهرش معرفت باطنی نسبت به خداست. عارف چی میخواد؟ حالا اونجا رسید چی بشه؟ دنبال چی میگرده؟ دنبال تقرب به خداوند میگرده، دنبال این میگرده که نزدیک بشه به خدا. معرفت پیدا میکنه تا قرب پیدا بکنه. این قربو به صورتهای مختلفی تعبیر کردن. در قرآن هست مثلا لقاء خداوند، قرب به خدا، یا حالا تو عرفا تعابیر خاصی دارن، مثلا فناء در خدا، یا حتی بعضی ها سخن گفتن از اتحاد با خدا. اصلا بحث این که ما یه قدرتی به دست بیاریم که چشم مردم رو خیره بکنیم، این خودش یه شاخصه مهمه. یعنی عرفان اصیل و غیر اصیل یه فرق روشنشون تو اینه. عارف دنبال به دست آوردن چنین قدرت هایی نیست. این هم نفسانیت دیگه. حالا یکی زور داره قدرت دنیوی به دست میاره، شهرت از راه های دیگه به دست میاره که میکنه هیچ راهی برای کسب شهرت نداشته باشه، کسب ثروت نداشته باشه، تأمین هوس های خودش نداشته باشه، از این راه وارد میشه. تو اشارات ابن سینا داره: من آفر العرفان للعرفان فقط قال بالثانی. یعنی شما اگر عاشق عرفان شدید شما مشرک شدید. فقط قال بالثانی به دوم قائلی، یعنی به خدای دومی قائلی. خدا یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مطلوب نهایی ماست، مطلوب نهایی ما، اون مطلوب غایی، غایت الغایات یا غایت اعمال العارفین. خداوند غایت اعمال عارفینه، یعنی غایت اعمال همه کس نیست. خیلی ها غایت اعمالشون خیلی چیزای دیگه هست، پوله، شهرته. شما هر چیزی رو که اون غایت الاعمال قرار بدید اون میشه خدای شما. قرآن میگه خیلی ها هوای نفسشون خدا قرار میدن. اثر ایت من اتخذ الهه هوا، هوا میشه اله، یعنی اون غایت الغایاتی که همه کوشش ها و کنش ها برای رسیدن به اوست، اون اگر هوا بود همون میشه خدای تو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حالا اگه شما اینجوری بگید که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و تمام فعالیت های من برای رسیدن فلان غایته، همون میشه خدای شما. برای ابراهیم الله بود، رب العالمین بود، برای یکی دیگه ممکنه قدرت باشه، ممکنه هوا باشه، ممکنه چیزای دیگه باشه. عرفان اولا و به ذات با کرامات و با کارهای خارق العاده اینا کاری نداره. عارف دنبال اینجور چیزا نیست، نه دنبال اینجور چیزا است، نه اینجور چیزا خوشحالش میکنه، نه اگر اینجور چیزا براش اتفاق افتاد از این راه نون میخوره، تو بوق و کرنا میاندازه. ببینید باز عرض کردم مطلب دقیقا، نگفتم عرفا کرامت ندارند. کسی فکر نکنه من گفتم کرامت چیزی به خودیه، دروغه، نخیر، کرامت وجود داره، ولی اولا کرامت خیلی نادره. یعنی اینجور مثل نقل و نبات هر روز شب تا صبح طرف از جیبش کرامت در بیادن چیزی نیست. معجزات پیامبران رو ببینید چقدر کم بوده، با اینکه اینقدر نیاز بوده، پیامبر میخواسته اثبات بکنه که از طرف خداست، مردم هم ازش میخواستن، با یکی دوتا معجزه هم خیلی قانع نمیشدن، ولی پیامبران اینجور نبود که هی مرتب گرگر معجزه تحویل بدن. به حضرت رسول میگفتن نمیدونم این کارو بکنم، تو هوا بپر برای ما فرشته رو نشون بده، کافی از طلا و نمیدونم. پیامبر میگفتن اینا دست من نیست. اما شما میرید سراغ یه صوفی میبینید که روزی بنزه کل عمر پیغمبر این آدم کرامت و معجزه از خودش داره درست میکنه. ببینید پس اولا کرامت رو انکار نمیکنم، وجود داره. اونی که من دارم عرض میکنم اینه که اولا عارف به دنبال کرامت و به دست آوردن اینجور قدرت ها نیست. ثانیا اینا خیلی ندرتا اتفاق میفته. ثالثا غیر عارفین، اصلا کسی که هم که عارف نیست، حتی در مسیر غلطی هم هست، ممکنه یه کارهای خارق‌العاده‌ای بکنه، یه توانایی های فوق‌العاده باطنی داشته باشه که دشوار باشه شما بگید این، یعنی نمیتونید توضیح بدید به لحاظ علمی و مادی که از چه راهی چنین قدرتی پیدا کرده. یعنی نه جامع نه مانع، نه هر عارف کرامت داره، نه هر کسی که کارهای فارغ العاده میتونه عارفه، و نه اصلا لازمه که عارف اینو داشته باشه، و نه اصلا عارف دنبال اینه. عارف دنبال کرامت نیست، میخواد به خدا نزدیک بشه. کمال واقعی در نزدیک شدن به منبع کمال. ولی شما حالا تذکرت الاولیای عطار رو باز بکنید، ببینید چه داستانهای عجیب و غریب و شاخداری راجع به کرامات و عرفا نقل کرده. قطعا اینا توشون دروغ فراوانه. خیلی ها از پیروان اینا، طرفداران اینها، مبالغه های بسیاری که کردن در باره مرشدشون، قطبشون، شیخشون این چیزا رو ساختن. ما اگر بخوایم عرفان شیعی رو شناسایی کنیم، باید یک دسته معیارها رو داشته باشیم. یکی از اینها رو من چون وقت الان گذشته، یعنی رو به اتمام هست و صحبتم طولانی شده برای اینکه خواهرها خیلی خسته نشن، از اون طرف هم تعداد جلسات کم هست، برای اینکه این بحث به یه جایی برسه من اجازه بدید یک مطلب دیگه هم عرض بکنم. یک شاخص مهم در عرفان شیعی بحث توحید هست. اولین شاخص. چرا اینو میگم؟ برای اینکه عرفان‌هایی وجود داره اصلا به خدا اعتقاد توش نیست، در دنیا وجود داره، در تاریخ هم وجود داشته، الان هم وجود داره. یه نوع عرفان هست، عرفان طبیعی، نیچر میستیسیزم. یعنی همون احساسی که شما در مقابل خداوند دارید، همون موقف و موضعی که در مقابل خداوند دارید، او در مقابل طبیعت داره. شما خدا را ستایش میکنید، پرستش میکنید، در مقابل او به ستایش او میپردازید. کسانی هستند این همین تعابیر و کلمات و احساسات رو در پای طبیعت میریزند و قائلن اصلا به عرفان طبیعی، به طبیعت. میگن طبیعت اصلا هستی همینه، همین طبیعته، چیز دیگه نیست، باطن دیگه نیست، و طبیعت هم اصل ماست، ما از طبیعت اومدیم، بعدم بهش بر میگردیم. انا لله و انا الیه راجعون، انا للطبیعه و انا الیه راجعون، به طبیعت باز میگردیم، از خاک بر آمدیم و بر خاک شدیم. نیچر میستیسیزم در دنیا خیلی هست، رایج. خیلی از شاعرهای غربی در باب طبیعت شما میبینید شعر گفتن، همون شعرهایی که شما دیدید مثلا عرفای ما در باب خداوند گفتن. خب این یه نوع جریان هست، توحید درش مطرح هست. اینا تو کشور ما الان نفوذ کرده، کتاب های ترجمه شده و تأثیر گذاشته روی خیلی از افراد. اشعار بعضی دیده میشه، بعضی فیلم ها شما آثارش رو میبینید، بعضی آثار هنری میبینید. یه نوع عرفان هست، از خدا سخن میگم، ماجدی نیست، ولی خداییست که متمایز از طبیعت نیست، خداییست که با طبیعت وحدت داره. به این عرفان ها میگن پنتئیسم. پنتئیسم یعنی همه خدایی، به این معنا که این عالم یه حقیقت واحدیه، این حقیقت واحد هم خداست هم عالمه، یعنی تمایزی بین خدا و خلق نیست. گاهی همیشه نه، گاهی از این تعبیر به وحدت وجود می کند. همه وحدت وجود معناش اون نیست، ولی این رو هم یک نوع از وحدت وجود تعبیر می کنن ازش. میگن هستی یک چیزه، این یک چیز هم خداست هم عالمه. ما اینجور نداریم یه خدایی و یه عالمی که این خدا این عالم رو خلق کرده باشه. همین چیزی که هست، این هم خداست هم عالمه. مونیسم گاهی بهش میگن، یعنی یگانه انگاری. یگانه انگاری معنیش توحید نیست، یگانه انگاری یعنی حقیقت یکیه، یعنی عالم یکیه، خدا و عالم یکیه. عرفان هندویسم تقریبا اینجوریه، یعنی در هندویسم خدا انگار جدا و متمایز از عالم نیست، همون خدا عالمه و به یه چیزی قائلن به نام نفس کلی، یه نفس جزئی هست، نفوس جزئی هست، همین نفوس افراد، نفوس ماها، و یه نفس کلی. نفس کلی یعنی یک روح بزرگ جهانی که ارواح ما در حقیقت، نفوس ما در حقیقت جلوه های اون روح جهانی هستند. یعنی حالا من کوتاه مثال توضیح بدم، هر فردی از ما یه سری خاطرات ذهنی داریم، یه حافظه داریم، یک احوال درونی داریم، غم، شادی، نمیدونم انواع تصوراتی که در ذهن ماست. این تصورات ما هاست که ما را از همدیگه متمایز کرده. یعنی احوال و تصوراتی که من دارم غیر از احوال و تصوراتی است که شما داری و احوال و تصورات شما غیر از احوال و تصورات کسی دیگه است. ما اگر از این اعراض، از این احوالی که عرضی هست ذاتی نیست عبور بکنیم، اینا رو کنار بزنیم، برسیم به اون حقیقت نفس خودمون. یعنی اونجا بحث غم من نیست، شادی من نیست، خاطرات من نیست، من واقعی، من خالص، پیور سلف، اون خود واقعی. میگه اون خود واقعی دیگه بین من و شما فرق نمی کنه. اونی که من رو از شما متفاوت میکنه خاطراتی است که من دارم، احوال درونی است که من دارم. من چی هستم اصلا؟ من اون مجموعه احوالی است که از اون کودکی تا امروز متصل بوده در من. به قول هیوم میگه استریم آف کانشسنس، جویبار آگاهی. یعنی شما یه لحظه غم داشتید، یه لحظه شادی داشتید، یه لحظه خوشحال بودید، یه لحظه احساس تعجب میکردید، یه لحظه احساس ترحم میکردید، یه لحظه تصویر عالم در ذهنت بود، یه لحظه تصویر کتابتون، همین احوال ذهنی که مرور میکنن و رژه میرن تو ذهن ما، اینا به صورت متصل همونجور برقراره و اینا اعراضه و اینا که بین ماها فرق داره. یعنی احوال نفسانی شما فرق داره با کسی دیگه. حالا اگر از این شما از این احوال عبور کردید با مراقبه و تأمل درونی، خودشناسی توی این مکتب اینجوری معنا میکنن، این مدیتیشنی که میگن، مراقبه مدیتیشن همینه. یعنی شما بشینید در خودتون تأمل کنید و سعی بکنید همه این احوال ثانوی رو فراموش بکنید، همه اینا رو کنار بزنید، غافل بشید از اینا. از اینا که غافل بشید میرسید به اون من خالص. اون من خالص یه خاطره نیست، یه حالت نیست، اینا همه عرضی هم. اون جوهر، شما میرسید به اون جوهر، اون وقت معتقدن که اون جوهر اگه برسید، اون جوهر نفسانی شما با جوهر نفسانی من دوتا نیست، یکیه. اینم مثل این ممونه که شما روی مثلا آینه گرد و غبار گرفته باشه، گرد و غبار های شکلهای مختلف، اینا رو که کنار بزنید اون زیر یه آینه بیشتر نیست، آینه های مختلف وجود نداره، یکیه. این غبار ها و چیزای زائدی که عارض شده اینا مختلفن. یا یه آبی که روش مثلا انواع خار و خاشاک و برگ و اینا جمع شده، اینا رو که شما کنار بزنید اون زیر به آب خالص برسید یه آب بیشتر نیست. نفوس انسان هم اینجوریه، یه نفس داریم در این عالم، نفس کلی، نفس عالمه، و این نفوس جزئی اگر تأمل بکنن، مراقبه بکنن، برسن به اون نفس کلی، میرسن به وحدت. وحدتی که این هم سخن ازش گفته میشه در عرفان، در این عرفان ها همینه، و اون هم خداست. توجه میکنید؟ خب این توی عرفان هندویسم هست، توی خیلی از عرفان هست، توی کشور ما اومده میتست. خب این با غیر از دیدگاه توحیدیه، دیدگاه توحیدی اصلا خدا رو متمایز از عالم میدونه. ضمن این که حالا نفوس هر فرد هم فقط اعراضش نیست که با هم متفاوته، خود جوهر نفس افراد با هم مختلفه. تمایز نفوس هم به خاطر این اعراض نیست. دوستانی که فلسفه خوندن میدونن اونجا که بحث تشخص میشه، تشخص امور به چیه؟ کسی الان میتونه اینو بگه؟ به وجوده، یعنی به این اعراض نیست. یعنی اونی که افراد رو از هم متمایز میکنه این نیست که چون اینا احوال مختلف دارن پس مختلفن. نه خیر، خود وجوداشون هم با هم فرق داره. یعنی این صندلی با اون صندلی فقط تفاوتشون در رنگ و حجم و بعد نیست، همه اینا اعراض هم. خود اون جوهر این با جوهر اون متفاوته. نفوس افراد متمایزن از هم دیگه برای اینکه هر کدوم یه وجودی از وجودات هستن و هر وجودی به ذات متشخصه، تشخصش به خاطر این اعراض نیست. خب اینا این بحثا رو حل نکردن و گفتم خب تفاوت ما در این اعراض، این اعراض که کنار بره دیگه عاملی برای تشخص نمیمونه، پس همه نفوس یک نفسه، اون نفس نفس کلیست و اون همون خداست. تناسخ من بله بله حالا من امروز شاید نرسم به اون بحث معاد، ولی یکی از معیارها همون معاده که تو هندویست معاد رو به این شکلی که ما اعتقاد داریم اعتقاد ندارن، به جاش تناسخ رو که شما اشاره کردید قائلا. خب اینم یه نوع عرفانه. یه نوع عرفانهایی داریم که بین خدا و خلق تمایز قائل میشن، مثلا عرفان مسیحی، عرفان یهودی، خدا و خلق متمایز، یعنی مشکلاتی که الان توی مثلا هندویسم و بودیسم هست اونجا نیست. ولی اونجا میریم میبینیم یه گرفتاری‌های دیگه پیش میاد. خدا هست در مسیحیت، ولی این خدا خدای واحد نیست متاسفانه. یعنی مسیحیت وقتی خدا رو به شکل تثلیث مطرح میکنه، میبینیم با این که خب صحبت از خداست و خدا غیر از خلقه و خیلی به ما نزدیکتر هم تا پنتئیست ها معتقدن که عالم مخلوق و خداست و خیلی از امور با ما مشترک هم. ولی تصویری که از خدا ارائه میدن تصویر توحیدی نیست، تصویر تثلیثی است. قل هو الله احد نیست، لم یلد و لم یولد نیست، اتفاقا یلد فرزند داره خدا، یولد متولد میشه، خود حضرت عیسی خداست متولد شده، خود خدای پدرم خداست فرزند آورده. بنابراین ما با این معیار توحید همه عرفانهای خارج از اسلام رو تقریبا میتونیم کنار بزنیم. یعنی دیدید اون که عرض کردم ما یه راه میانبری داریم، ما لازم نیست بریم همه هندویسم رو بررسی بکنیم. ما با همین معیار توحید، اگه دیدیم با این معیار سازگار نیست، عرفان طبیعی میره کنار، عرفان پنتئیستیک میره کنار، حتی عرفان مسیحی میره کنار، چون خدا هست ولی توحید نیست. یه عده هستن خدا رو قبول دارن، خدای واحد رو هم قبول دارن. میگن آقا اینجا دیگه چی میگید؟ دیگه چرا اینقدر سختگیری میکنید؟ ما خدای واحد معتقدیم، مثلا خدا پسرم نداره و لم یلد ولم یولد، همونی که شما میگید، ولم یکن له کفوان احد. حالا ما رو قبول دارید به عنوان عارف، میگیم آقا باید بقیه چیزا رو درباره خدا از شما بپرسید، تا اینجاش درسته، آفرین، مشکلی نداره. این خدایی که ما معتقدیم خدای واحدی است، آفریننده این جهان، یه شأن دیگه هم داره. شأنش اینه که او که این جهان رو آفریده، این جهان رو رها نکرده، یعنی هنوز هم و همیشه، این هنوز و همیشه هم برای ماست، برای او معنی نداره، در کار خلق و تدبیر این عالم. یعنی خلقت یه اتفاقی نبوده که یه جایی یه وقتی رخ داده و تمام شده، مثل این بنایی که یه ساختمونی رو ساخته، این ساختمون الان دیگه مستقله، اون بنا بمیره هم این ساختمون به وجودش ادامه میده، مستقله، بی نیاز از بناست. خدا با جهان رابطش مانند رابطه یه بنا با بنا نیست، حضور مداوم خدا لازمه. یعنی این جهان هم که در پیدایشش به خدا قائمه، در بقایش هم همون مقدار نیازمنده. یعنی نیاز این جهان به خدا الان با لحظه آغاز آفرینش هیچ فرقی نکرده، این جهان قائمه به خداست. یعنی با صرف نظر از توجه الهی این جهان نابوده نیست، هیچ پیشرفتی در کار جهان از نظر استقلال با خدا پیش نیامده. یعنی الان با اون نقطه آغاز آفرینش هیچ فرق نداره. این در بحث خلقته. حالا برای ما انسان‌ها این خداوند علاوه بر اینکه خالق و نگهدارنده جهان هست، قیوم هست، شارع هم هست. خدای شارع، خدایی که دین می‌فرسته. عرفان هایی هست، حالا همه اینا احتیاج به بحث داره، من نمیرسم، ببخشید من اگر اینا رو با سرعت رد میشم، خیلی از مطالب در مورد اینا رو نمیگم، نمیرسم. عرفان هایی هست که به خدای واحد معتقدن ولی این خدا رو شارع نمیدونن، یعنی به دین معتقد نیستن، به خدا معتقدن اما به دین معتقد نیستن، به وحی معتقد نیستن. اینا میگن دئیسم، اینا هم وجود دارن، اینا فقط فرضه های عقلی نیست، بالفعل آدم های زنده هست اینا رو وجود دارن. دئیسم یعنی اعتقاد به خدا بدون اعتقاد به دین، به وحی، به شریعت. خب اینا اگه فقط تو غرب و اونجا بود لازم نبود ما اینقدر بحث بکنیم، اینا الان در کشور ما وجود داره و این افکار داره هی رواج پیدا میکنه. یعنی شما با آدم های مواجه میشید که سخن از معنویت میگن. خب کسی که صحبت از معنویت میکنه، انسان اولین بار که میشنوه مجذوب میشه، اعتماد پیدا میکنه بهش، این موقع بحث از معنویت میکنه، همه رو دعوت به معنویت میکنه. معنویت بعد شما میفهمید که این معنویت، معنویت نمیدونم هندی و اینجور چیزا نیست، اصلا خدای صحبت از خدای واحد میکنه، همش صحبت از خداوند، اصلا تو کلماتش انشاءالله و همه اینو فراوان به کار میبره. ولی بعدا معلوم میشه که این خدا خداییست که دخالتی در کار این عالم نداره، با ما هم کاری نداره، یعنی ما را آفریده و به حال خودمون رها کرده. برای همه این هم مبنای فلسفی دارن، یعنی همینجور عامیانه حرف نمیزنن، مبنای فلسفیش اینه که خداوند به ما رو یه جوری آفریده که ما میتونیم خودمون گلیم خودمون رو از آب بکشیم، یعنی با این عقلی که به ما داده تقریبا ما رو خودکفا کرده. خدا ما رو آفریده، ما برای رستگاری خودمون هر چی لازم داشتیم به ما داده، دیگه از این چی بهتر از این از خدا توقع داریم؟ مثل که شما یه ماشینی رو بسازید، این ماشین برای اینکه به اهدافش برسه همه اون چیزایی که احتیاج داره از پیش بینی شده باشه و اینا تأمین شده باشه، این دیگه خودکار خودش کار میکنه. خدا به ما رو آفریده، ما رو مجهز کرده به عقل و بصیرت، گفته حالا دیگه خودت برو راه رو انتخاب کن، وسیله انتخاب رو دادیم، حالا خودت برو. بنابراین این عقل ماست که به ما میگه چی خوبه چی بده، چی درسته چی نادرسته. سکولاریسم یعنی همین دیگه. سکولاریسم معناش لزوماً انکار خدا نیست، نخیلی ممکن خیلی با خدا اعتقاد داشته باشه. سکولاره یعنی خدا تو کار ما، تو زندگی ما دخالت نمی کنه، به ما عقل داده، عقل ما مستقل خودکفاست و ما خودمون تصمیم میگیریم چی خوبه چی بده. مثلا لیبرالیسم مبتنی بر اینه، یعنی چه قانونی درسته چه قانونی غلطه خودمون باید تصمیم بکنیم، تصمیم بگیریم، هیچ آثوریته، هیچ منبع موثقی بیرون از ما وجود نداره. لیبرالیسم سیاسی مبتنی بر همین دئیسم در تقریبا. خب من بیش از این دیگه اجازه نمیدم به خودم وقت شما رو بگیرم، با اینکه خب حجم عمده بحث باقی مونده، ان شاءالله در جلسه بعد کوشش میکنیم به سرانجام برسونیم این بحث رو. برای همه شما خواهران عزیز آرزوی توفیق و آرزوی رسیدن به قله‌های معنویت رو از خداوند می طلبم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
سبحانك يا من لا شريك له.
علاقه‌مندان جهت تهیه سایر محصولات صوتی و تصویری می توانند با شماره تلفن 0251-775-76-10-11 دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی تماس حاصل فرمایید.